الطيبين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء. تقدم أن حقيقة مادة الأمر ومعناها الموضوع له أخذ فيه الاستعلاء فقط ولا دخل لعلو رتبة الأمير، وذهب إلى هذا المبنى العلامة في جميع كتبه الأصولية مصرحا بذلك، وأيضا المحقق صاحب الشرايع صرح بذلك، فالغائلون بهذا المبنى أكثر منهما من بين المتأخرين أيضا موجود. والنقطة الثانية أن المقصود من الأمر ليس المصدر، يعني مادة الأمر ليس المصدر ولا اسم المصدر، بل أي هيئة كأمر يأمر آمرون تدخل في مادة الأمر. فلو ورد في خطاب مثلا أمر بفعل صيغة الماضي تكون من قبيل المادة، وأيضا آمرون اسم الفاعل وسائر الصيغ. النقطة الأخرى أن المحقق العراقي استدل لإثبات وضع المادة للوجوب بأن مقتضى حقيقة الأمر كون الأمر أمره تام، لأن غرضه البعث، والأوفق بهذا الغرض إنما هو الأمر التام غير المحدد بالترخيص، لأن المحدد بالترخيص ليس في الحقيقة له تأثيرا في البعث، أو لا يكون البعث حينئذ تاما، أو لا يتحقق أساسا البعث في هذه السورة، يعني إذا علم المبعوث الترخيص لا يتحقق البعث بالنسبة إليه. فالبعث يقتضي بذاته، البعث يقتضي بذاته أن يكون الأمر تاما غير محدد بالترخيص. واستدل بمقدمات الحكمة بأن لو علمنا أن الأمر يكون بسدد البعث وأمر في مقام البعث، نفس هذا الأمر في مقام البعث يقتضي بقرينة مقام البعث أن يكون أمره تاما. ومن هنا الذي بحاجة إلى القرينة إنما هو التحديد بالترخيص. أشكل عليه السيد الإمام بأن هذا من شؤون ظهور الصيغة، يعني كون المولى الشارع في مقام البعث بإلغاء الخطاب والبعث باللفظ، فحينئذ يتم ما قاله المحقق العراقي، أما معنى مادة الأمر لفظ الأمر لم يؤخذ فيه، يعني لا يمكن هذا التغريب، لا يأتي هذا التغريب، هذا التغريب في الحقيقة إنما هو مناسب ويلائم لمقام الخطاب بالصيغة، بصيغة الأمر لا في مفهوم مادة الأمر لم يؤخذ. تخطر بالبال في البداية أن كلام المحقق العراقي يمكن أن يكون صحيحا بلحاظ أنه يدعي أن حقيقة الأمر يقتضي ذلك، بلا فرق بين كون شارب بسبب الأمر بالصيغة بالتخاطب بإلغاء الخطاب أم لا. ولكن استدلال بمقدمات الحكمة الذي جاء في كلام المحقق العراقي يؤيد إشكال أسئلة الإمام، فإن استدلال بمقدمات الحكمة يناسب أن يكون الأمر بإلغاء الخطاب والأمر بالصيغة يكون بسدد الأملاء في مفهوم كلمة الأمر مثلا لا يلائم هذا الاستدلال. فالحق مع الإمام، يعني السيد الإمام إشكاله بارد، فهذا الكلام يأتي في صيغة الأمر. لكن الإشكال الأساسي على المحقق العراقي أنه لا يمكن الالتزام بأن الأمر التام الإلزامي يكون تأثيره أكثر من الأمر المحفوف بالترغيب إلى ثواب الآخرة المقام المحمود وابتغاء رضوان الله ودرجات عليا من الإيمان الوصول إليها ونحو ذلك من التشويقات والترغيبات إذا كان الأمر محفوفا بهذه الترغيبات. ولو علم المأمور الترخيص من المولى ربما يكون هذا النهي من الأمر ولو يكون كان معددا يعني محددا بالترخيص، ولكن بهذه الذمائم الترغيبية يكون تأثيره أكثر. فتهجد نافلة الليل أسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا أو سائر مستحبات والمندوبات، هذه الترغيبات ربما يكون تأثيره أكثر من الإلزام المجرد من دون ترغيب ولا تشويق. فأصل هذه الدعوة أن يكون البعث والأمر بنفسه يقتضي أن يكون تاما غير محدد بالترخيص بدعوة أنه أنسب مقام البعث وتحصيل غرض البعث وانبعاث المكلف، أصله محل تعامله. ثم يقول الكلام في نکات جدید ان شاء الله. عرض میکنم که در باره این که استعلاء ملاک هست در حقیقت معنای موضوع له امر، لفظ امر، بعضی از بزرگواران دیروز سوال کردن که قائلم هست. عرض کردم چرا، من از قبل اون که بدایع رو می نوشتیم اینا رو مطالعه می کردیم، در ذهن ما بود، دیده بودیم. مراجعه کردم دیشب، دیدم بعد حالا به اندازه چند دقیقه از محقق صاحب شرایع و علامه تصریح کردن به این مبنا. محقق مرحوم علامه سه تا کتاب عمده اصولی دارد، یکی مباد الوصول هست، یکی تهذیب الوصول هست، یکی هم مباد بله نهایت الوصول. اون نهایت الوصول طبع جدید 6-7 جلده، خیلی هم قطور هست، خیلی مفصله، ولی اون دو هر کدوم یه جلدن. حالا در مبادی الوصول که اینا من دیشب نگاه کردم، دارم اینا کتاب رو تو منزل، دارد که امر رو اینجور تعریف میکنه: هو لفظ الدال علی طلب الفعل علی جهت الاستعلاء. خب صریح در این مبنا هست. در تهذیب الوصول دارد که و هو طلب الفعل بالقول على جهت الاستعلاء، این کلامشون در تهذیب الوصول هست. در نهایت الوصول مفصل تر میگه، چون نهایت الوصول کتاب تفصیلی ایشون در اصول است. کسی نیامده که از متأخرین و قدما به اندازه علامه هلی در اصول کتاب داشته باشد و متبحر در اصول باشد. ایشون در نهایت الوصول دارد که ذهب جماعت من الاصولیین الى اعتبار رتبه فی الامر، که یعنی باید علو معتبر باشد، رتبه این آمر در حقیقت لفظ امر یعنی معتبر هست. و یجب ان یکون الامر اعلی رتبتا من المأمور حتی یسمى طلب امرم، تا اینکه طلب امر نامیده بشه، تا عالی نباشد امر میگن. بعضی میگن اینجور گفتن. و بهی قال السید المرتضا و جمهور المعتزله و ذهب آخرون اذا نفیهی، اما در مقابل جماعتی هم نفی کردن این رو. و هو الحق و انما المعتبر هو الاستعلاء، معتبر فقط استعلاست، و انما المعتبر هو الاستعلاء. و بهی قال ابو الحسین البصری و قالت الاشاعره لا یعتبر العلو، معذرت میخوام، و بهی قال ابو الحسین البصری، ایشون هم همینجور گفته که استعلاء شرطه، و قالت الاشاعره لا یعتبر العلو ولا الاستعلاء، هیچ کدوم. پس مرحوم سید بوجردی قبلشون هم گفتن، اشاعره مذهبشون همین بوده، ولا الاستعلاء. لنا ما چرا میگیم فقط استعلاء شرطه؟ لنا علی عدم اعتبار العلو قوله تعالی حکایتا عن فرعون انه قال لقومه فماذا تأمرون ما انه كان اعلى رتبه منهم، فرعون به زیردستای خودش گفت شما چی امر میکنید، در حالی که او اعلی رتبه بوده. و کسی بخواد اشکال بکند به این که این استعمال عام از حقیقت و مجازه، این حرف درسته در جایی که ما قرینه بر مجاز باشه، و الا در جایی که هیچ قرینه ای نباشد اندل اطلاق صحت هم داشته باشد، همین اثبات میکند که معنای چی است آقا حقیقیه. در این آیه قرینه ای نیست، بل اینکه
استعلاء نیست.
بله
استعلاء قطعاً نبود،
چی کارش به فرعون استعلاء خود اون عامر باید استعلاء داشته باشد. چه میگویید شما؟ تعجبه، حرفای مواظب باشید، حرفای مربوط بزنید. استعلاء از جانب عامر هست، یعنی خود این شخص عامر باید اعمال بکند علوش رو. یه موقع است علو هست، عالی هست، منتها استدعا میکند، التماس میکند، همین رو علامه گفته و محقق هم گفته، ولی نه اعمال علو نمیکنه. ولی یه موقع نه، این علو رو اعمال بکند، ان علوون میخواد از شخص، یعنی اینجا دیگه معلومه که در خود این امر و طلب علو به خودش چیکار کرده آقا؟ اعمال کرده، این میشه استعلاء.
خب اعمال علو تو این کلام فرعون کجاش مشخصه؟
خود این که بله، خود این که در مقام علو شخص چند جور طلب میکنه، نفس این گونه های طلب، اقسام طلب، کیفیت طلب. یه موقع است که این لسانش به نحوی است که دلالت دارد بر نصیحت و تقاضا و بعد خواهش و استدعا، اینجا معلومه که علو به خودش اعمال چی آقا نمیخواد بکنه. یه موقع اصلا به صیغه امر میارد، این که صیغه امر میارد اینجا معلوم است که این علو به خودش رو از طریق همین صیغه امر طرف رو میخواد چیکار بکنه آقا؟ الزام بکنه.
تو آیه استفهام صیغه امر نیست،
بله فمازات امرون خودش امر نمی کنه. فرعون الان اینجا به طرف مقابل داره اطلاق میکند، یعنی با این که اونا سافل هستن به اینا میگه شما چه امری میکنید، یعنی امر رو از اونها به اونها اطلاق کرده، اطلاق کرده امر رو به اونها. پس معلومه که اون سافل بخواد امر بکند، این صحیح اطلاق امر بر او، و سافل تا استعلا نکند امرش معنا ندارد اصلا.
استعلا از جانب سافل در مقابل فرعون قرینه خودش که
قطعا
اون با حالت استعلا
هم نمی‌کنه. نه این قرینه نیست، خوب روشنه دیگه. وقتی که در مقابل فرعون هستن بخوان امر بکنن، اون امرشون در فرضی است که باید استعلا بکنن، یعنی او رو فرعون اونا رو در مقامی قرار داده با این لفظ فمازا تأمرون، در مقامی قرار داده که یعنی این حق استعلا رو به اینا چی آقا
داده که میگه شما مازات امرون از خود سافل امر صادر بشه. میخوام عرض بکنیم که چون عرفاً صدق عنوان امر میکند و این آیه هم دلالت داره امر میکند، آیه که میگه مازات امرون دلالتش بر این است که اطلاق امر به سافل میشه. خب کلام این است که این سافل که الان آیه شریفه به اینا اطلاق امر کرده، به اون طلب اینها به آقا امر کرده، این امر کی محقق میشه؟ اصافه باید استلاح بکنن. یعنی این اطلاق لفظ امر بر طلب سافل که به صیغه امر ماده امر اطلاق شده، این خودش گویا این است که باید اونها استلاح بکنن تا این امر از اینا محقق بشه. این استلاح در خود امر عقص شده. یعنی ما فقط به صدد این هستیم که بگیم لفظ امر بر اون طلب سافل هم اطلاق چی آقا؟ میشه فقط همین.
تمامه بله. ما طلب کرده باشن از فرعون، استعلاح هم ثابت شده باشه، ما الان استشهاد کنیم بگیم اینا
این که وقتی که عادی دارد بهش میگد ما آزاد تعمرون، یعنی حق استعلاح رو به اینا چی آقا؟ میده.
ثابت نشده هست.
بله؟
ثابت نشده.
چی ثابت نشده؟
اصطلاح
اونها. نه دیگه، همین اصطلاح میگم خود نفس این که عامر عالی ازش میخواد، یعنی حق اصطلاح رو به تو چی آقا؟ دادم. بله روشن. این البته این که فرعون میگد که همین که فرعون میگد که مازات امرون، یعنی ای قوم که به اصطلاح بردگان و یا حالا مشاورین من هستید، یعنی من به شما این حق اصطلاح رو چی آقا؟ میدم. اطلاق امر به اینا کرده و با این طلب که مازا تعمرون در حقیقت حق استعلا به اینا داده، و پس بنابراین سافل که استعلا بکند یا حق استعلا داشته باشد یا حق استعلا هم چی آقا نداشته باشد. این آیه در اینجاییست که حق استعلا به اینا چی آقا؟ از جانب اون عالی داده شده، فرعون. اطلاق امر میشه، اطلاق امر میشه.
آیه قرآن فرعون همش عربی
زده میگه قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لصالح حليم يريد ان
يخرجكم من ارضكم فماذا تفعلون؟ ملأ گفتن چی آقا؟ ملأ
گفتن فماذا تعملون؟ خب فماذا تعملون؟ آیه از اول بخونید شما.
قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لصالح حليم
بعد اونا گفتن که چه امر میکنید؟
به مردم گفتن، مردم صافه بودن.
به مردم گفتن.
چرا؟ خود بین خودشون. نه، ملل بین خود دیگه. استاد، ملل بین اونا، بین خود بزرگان صحبت از مردم که نخواستن. استاد، تفسیری انبیا همش گنبده قوم بوده، مده قوم هم بزرگان و اشرافزاده ها بودن.
بله، اگر چنانچه اینجا مده، اگر در محضر فرعون ایشون علامه اینجا عبارتش اینه فما لقولی فمازا تعمرون ما انه کان اعلا رتبتا منهم، این کلام علامه اینه که با اینکه فرعون اعلا رتبه است از اینها، یعنی ایشون اینجور فهمیده از این آیه که اونها در محضر فرعون بودن، یعنی در حضور فرعون بودن، اون جمعیت هم بودن، یعنی اون کسانی که مشاور بودن، ایشون اینجور فهمیده که فرعون هم بوده و معذالک اون ملک کنه به اون یعنی گفتن که به این مشاورین فمازا تعمرون در حضور فرعون اگر بخواد باشد که ایشون فرض کرده میشه اونا از سافل میشن. یعنی فهم علامه از این آیه این است که این مازا تعمرون، این طلب امر از اون به اصطلاح مشاورین، این در حقیقت در محضر فرعون بوده و همه خطاب شده، به اونا خطاب شده، یا اصلا خود ایشون که فهمش نیست که اصلا این سخن فرعونه. بله سخن فرعونه. حالا چون دارد که نه ما انه کان اعلا رتبتن من هم، دو وجه میشد اینجا گفت البته، یکی این که خود گوینده این مازا تعمرون فرعون باشد، یکی که نه ما انه کان اعلا رتبتن، یعنی این که در حضور ایشون از اسفل ایشون هم خواسته شده که مازا تعمرون، با اینکه این الان حاضر بوده نسبت به اونها میشه عالی و اینا میشه چی آقا؟ سافل. اینطور نه اینکه ایشون گفته که این رو فرعون خودش گفته، ما انه کانه یعنی میخواد در حالی که این وازات امرون صادر شد که فرعون چی بود آقا؟ اعلا بوده، حالا یا اون یا این. ولی اگر بگیم نه کلن خطاب به اشراف و بزرگان اصطلاح قوم فرعون هست، این استدلالشون بین آیه مخدوش میشه. توجه فرمودید؟
این دیگه بر اینه که کلن این خطابه بین ملع قوم بوده، اصلا مردم در میون نبوده. به همده میگن چگار کنه؟ میگن ساهره جمع کنه.
ملع یعنی مردم؟
نه ملع
یعنی بله
اشراف پادشاه. این میشه استاد در قرآن میگه قیل للناس، بعدا به مردم گفتن شما میان.
بله با این حساب، یعنی اگر ما، من چون آیه رو خودم دیشب مراجعه نکردم، اصلا همین کلام علامه هدی رو ملاحظه کردم، اطمینان به این استظهار ایشون پیدا کردم. ایشون البته اینجور دارد که به فرعون میگد که او خواسته، لکن آیه ظهورش که ایشون الان قرائت کردن در این است که بالاخره مخاطب ملع هستن. حالا اون گوینده کیه؟ فمازا تعمرون. بله بله، خودشون بین خودشون مثلا گفتن فمازا تعمرون این تو. بله ولی اون آیه که من دیروز خدمت شما خوندم، اون آیه دلالتش هست که المؤمنون بعضهم اولیاء و بعضهم، چون اطلاقش صافل به عالی رو چی آقا میگیره، یا امرون بالمعروف و ینهون عن المنکر که در این آیه شریف آمده است بدون هیچ قرینه، اون اطلاقش امر سافل به عالی رو چی آقا میگیره. ولذا فقها هم به همین آیه استدلال میکنن که امر معروف درش علو چی آقا شرط نیست.
آقا این آیه دیگه مایه در شماست.
آره دیگه
است. قال للملأ حولهم انا فرندرش ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم بالسحر فماذا تعملون.
فماذا تعملون، این مقصود علامه این آیه هست. اون آیه که شما خوندید اشتباه است، یعنی اون آیه به اینجا ربط ندارد. و اگر این آیه مقصود علامه است پس درست شده. علامه گفته که فمازات امرون. خب ایشون در این بیان، اجازه بدید آقا، اجازه بدید، در بیان ایشون مرحوم علامه پس در هر سه کتاب این مبنا رو اختیار کردن، هم در نهایت الوصول، هم در مبادا الوصول، و هم در چی آقا؟ تعظیم الوصول. تصریح کردن به اینکه استعلا در ماده امر اخذ شده است. بله خدا رحمت کنه مرحوم های گلپایگانی رو یه موقع سر درسش بودیم، یه عبارتی رو ایشون خونده به ابلن، بعد یک نه عبارتی رو خونده، معذرت میخوام من بودم سر درس، خونده که بابل، بعد یه بزرگواری بلند شد خب بابل اون زمان نبوده بابل، بعد یه سالسی بلند شد آقا این به ابلن هست. بله حالا اون آیه که خوندید، این آیه که ایشون خوندن، حرف علامه میگم ایشون خیلی عجل و شأنه که اون آیه رو بیاد اینجا استدلال بکنه، این رو استدلال کرده. پس مرحوم علامه مبناش این. اما صاحب شرایع رو ببینید، صاحب شرایع ایشون در معارج که یک کتاب نسبتا کوچکی خوبه، یعنی تقریبا 150 صفحه میشد، در اصول نوشته، ایشون دارد که لا شبهته فی وقوع لفظ الامر بالحقیقه علی القول المخصوص و اختلف فی وقوعه علی الفعل فانکر ذلک قوم، که این لفظ امر رو به فعل اطلاق بکنن، و اعتمد و آخرون و توسط ابو الحسین فقال هو مشترک بین القول المخصوص و بین الشیء و صفته و شأن و طریق و هو المختار الا انقال. اینجور دارد در ادامه این الامر القولی، حالا چیه؟ هو استدعاء الفعل به صيغه افعل او ما جرى مجراها على طريق الاستعلاء. استدعاء الفعل به صيغه افعل على طريق الاستعلاء ان صدرت اذا صدرت من مريد لايقاء الفعل، یعنی در مقام بس بخواد بشد که فعل واقع بشد مقام البس. شرطنا از صيغه المخصوصه احترازا من الخبر، افعل گفتیم تو خبر خارج بشد، و تمنی و شبهی، بله اینا خارج بشن. اذا تضمن الاستدعا و شرطنا الاستعلا، چرا؟ احترازا ممن طالبا متذللا ملتمسا، یعنی اون عالی که از باب تذلل و التماس چیزی رو از کسی بخواد، این رو خارج کردیم. یعنی او علو رتبه دارد ولی استعلا چی آقا؟ ندارد. استعلا رو ما گفتیم شرطه تا اون علو رتبه‌ای که دارد و استعلا نمی کند و از باب استدعا و تذلل و التماس چیزی رو طلب می کند به اصطلاح از غیر، او چی بشه آقا؟ خارج بشه. پس بنابراین این دو بزرگوار خواستیم بگیم این قول رو قائل هستند از میان به اصطلاح اوائل متأخرین و اواخر قدما. بله؟ بله این زیلش که صریح دیگه، گفت خارج کردیم اون علو رو دیگه، پس چرا کجا بودید شما؟ دقت کنید، تأمل کنید آقا، حرف آخر اینجا بود که صریح که علو رو خارج کردیم، اونی که عالی هست متذلل و استدعا میکند با استدعا او رو خارج کردیم، یعنی علو شرط چی آقا؟ نیست. نه دیگه علو شرط نیست، یعنی با اینکه عالی هست خب کلامشو که صریح داری دیگه، میگه که علا طریق الاستعلا فقط تعریف کرده، صدر کلام ببین و زیر رو با اون معنا بکن عزیز من. بله اشکالاتی که میکنید دقت بکنید. بله خب مگه اونا به صیغه میرد؟ مگه شأن و شی به صیغه میرن؟ مگه قبلا این حرف رو نزده بودیم؟ خب چرا توجه نمیفرمایید؟ بله دقت کنید آقا. و اما استدلال به این که زور در وجوب دارد، حالا این مطلب دیگری هست که ماده امر در موضوع لش وجوب چی شد آقا؟ اخذ شد. خب اول تبادره، همه استدلال کردن و استدلال درستیه، یعنی وقتی که این لفظ امر رو هر کس بشنود به ذهنش چی اول میاد آقا؟ وجوب. امر یعنی بحث الزامی به خلاف طلب. ما الفرق بین طلب و الامر؟ ها این رو میفهمد، تبادر میشه. پس یکیش تبادره، یکیش هم حالا آیاتی رو استدلال کردن، مثلا این آیه شریف فلیحذر الذین یخالفون عن امرنا ان امره ان تصيبهم فتنه، این که او یصيبهم عذاب علیم، خب رد شده دیگه، این اصابه عذاب علیم و یحذر و این تحذیر و اینا قرینه است که اینجا امر مقصود امر الزامی است، پس لولا القرینه نیست این استعمال و لذا شاهد برای ما نمیتوند باشد. ما میخوام کلامی باشد، آیه‌ای باشد، روایتی باشد که هیچ قرینه‌ای در خود اون کلام نباشد بر اراده وجوب. این وعید و عذاب آخرت خودش قرینه است که مقصود از امر چی است آقا؟ وجوبیه. پس این نمیتونه. همچنین اون آیه شریفی که معاتباً به ابلیس قال الله تعالی اف عصیت امری، من که گفتم استدل آدمه، وقت تو استیان کردی امر من رو، خب این هم استدلال کردن که این امر به معنای وجوبی هست و الا یعنی مناسب نبود که سرزنش عتاب بکند اون امری که بر ترکش عتاب میشد، اون امر پس چی است آقا؟ وجوبیه. این تقریب استدلال به این آیه هست. جوابش این است که خود لفظ عصیتو قرینه است برای اینکه این امر در اینجا امر چی است آقا؟ وجوبیه. اف عصیت، معذرت میخوام، اف عصیت امری، این اف عصیت خود این اسیان قرینه است که خب این امر وجوبی بوده که خدای تعالی به ترکش اسیان اطلاق کرده است، این اسیان قرینه میشه. و بله نه این به ابلیس خطاب هست. بله اون ابلیس رو گفته ایشون، نه دیگه این حرفا دیگه نمیاد اینجا، چون به خاطر این اسیان خدای تعالی ابلیس رو چیکار کرده؟ مستحق عذاب خالد کرده. پس معلومه تکلیف داشته ایشون که با این اسیان خدای تعالی عذاب خالد کرده، پس این عالم تکلیف ابلیس بود. حالا ملازمه ندارد که عالم تکلیف آدم هم بوده باشد، در اون قضیه شجره دقت کنید آقا. توجه بکنید. اینجا ما میدونیم در قرآن مجید آیات متعدد به خاطر این اسیان خدای تعالی حکم کرد که تو مستحق عذاب خالد هستی تا جهنم. بس معلومه این امرش امر چی بود آقا؟ تکلیفی بوده، تکلیف آور بوده، اسیانش هم قلیل است، ولی هم صلاحیت ندارد. بعد اون روایتی هم استدلال کردن، لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواك، از نبی مکرم اسلام که اگر سخت نمیشد بر امت من امر میکردم به سواك. خب همین اشق قرینه است، لولا اشق على امتی، یعنی اگر من سخت نگیم. خب اگر استحبابی بود که مشقت نمیارد، که استحباب جایز و ترک من فعل هست، جایز هست ترکش. خب اینجا خیلی از مستحبات داریم، ولی کی مشقت میارد؟ خواست هر موقع انجام میداد، هر موقع خسته شد نمیاره. پس امر استحبابی مشقت آور چی آقا نیست. این که میگه اگر من سخت نمیگرفتم امر میکردم، اگر سخت نمیگرفتم امر میکردم، یعنی چی؟ یعنی این که اگر چنانچه من میخواستم سخت بگیرم، سخت اگر امر میکردم سخت برای اینا میشده، لازمه چی دیگه؟ یعنی اگر امر میکردم برای اینا چی میشده؟ سخت میشده. پس معلومه این امر، این خود مشقتی که مترتب بر این امر کرده در این روایت، خود این قرینه میشد که این امر چی است آقا؟ وجوبیه. کدوم امر است که مستفره مشقت؟ وجوبی. پس این که حضرت میفرماد که اگر من سخت نمیگرفتم امر میکردم، یعنی چی؟ یعنی اگر امر میکردم برای اینا سخت میشد. یعنی اگر امر میکردم برای اینا چی میشد آقا؟ سخت میشد. امری که مستتبع مشقت باشد، اون امر چی است آقا؟ وجوبی. پس خود این ترتب مشقتی که در این لفظ روایت آمده بر امر، خودش قرینه است که مراد از این امر باید امر چی باشه آقا؟ وجوبی باشه.
حدیث فهمیده میشه اینه که طبیعت خود امر مشقت آور هست، یعنی خودش هم موضوع نما نشون میده.
نه این حرف دیگه نادرسته. چون اگه اجازه بدید گفتید متوجه شدید، اگر امر مع ترخیص باشد، دیگه این امری که معلوم و ترخیص است، یعنی استحبابیه، این دیگه مشقت آور چی آقا؟ نیست، چون ترخیص دیگه جواز الفعل و ترک. بله، پس معلومه اون امری که جواز الفعل و ترک باشد مقصود این روایت چی آقا؟ نیست. بله، لم یترتب لم یستطبع المشقه، معلومه روشنه. اما یک روایتی دارد، اون یک روایت صلاحیت دارد، بعد یا اشکال کردن ولی اشکال وارد نیست. اون روایت اینه که قال النبی لبریره زوجت مغیث راجعیه، مغیث همسر بریره بوده، بریره اسم زن هست و اون زوج عبد بود، رق بود، و خود زوج یعنی بریره معتق شد، آزاد شده بود. در این روایت هم در روایت دارد، در تفسیر این روایت و همین روایت هم صدری دارد که این مطلبی که میگم درش هست. خب در این فرضه، در چنین فرضی، خب اون بریره که به اصطلاح آزاد شد، معتق شد، حالا با اون احساس حریت کرد دیگه، کم کم با اون زوجه قبلی کم کم اظهار استقلال و مخالفت رو، تا اینکه گفت که بله من دیگه نمیتونم با تو طاقت بیارم باشم، اومد خدمت، ازشون جدا شد، یعنی طلاق گرفته جدا شد. حضرت بهش گفت رجوع بکن بهش، سفارش کرده، رسول خدا امر کرده، البته فرمود راجعیه، فانه ابو ولدک او ولدک، هر دو درسته، اگر یه ولد داشت میشه تو ولدک، اگر چند تا بود میشه چی آقا؟ ولدک. بعد ای پدر بچه هایش، از بچه داری تو، رهاش نکن، ترکش نکن. حالا بعد از مدتی که با هم بودید بچه دار شدی از او رو رها نکن، رجوع بکن. قالت یا رسول الله اتأمرنی، امرم میکنی که من رجوع بکنم؟ فقال صلی الله علیه و آله و سلم لا، انما انا اشفق. و فقالت لا حاجت لی فی، اگر امر میکنی من دیگه بهش نیازی ندارم، خب این رو استدلال کردن بر چی؟ برای اینکه این امر در اینجا به معنای وجوب دیگه، چون اتهم رو نمیگرد به امر میکنی که من لازم بشه، من امر نمیکنم. خب پس این امر رو در وجوب داره. بعضی گفتن که اینجا چون اصل خیار فسق ثابت هست شرعا برای زوجه معتقی که زوجش عبده، این مثلا قرینه‌ای است که اینجا امر وجوبی است. این اشکال وارد نیست اصلا، این نامربوطه. برای اینکه این قضیه خیار فسق داشته باشد شخص، تازه اختیار رو برای زن چیکار بکنه؟ اثبات بکنه. خب این سبب میشد که رسول خدا بهش امر بکنه از طریق امر ولایی بر او لازم باشد. پس این قرینه بر نفع نمیشد، اتفاقا این شاهد بر این مطلب میشد که چرا رسول خدا اگر، یعنی چرا نیاز به امر دارد، چرا سوال کرده تأمرونی؟ چون لولا امر او جواز شرعی خودش آقا داشت برای اینکه به اصطلاح فسخ بکند این عقد رو، شرعا ثابت این حکم. پس این دلیل بر قرینه ای باشد که، یعنی این مطلب که زوجه معتده خیار فسخ دارد نسبت به اون نکاحی که زوج عبد باشد، این سقوط خیار فسخ قرینه ای نمیشد بر اینکه اینجا حتما مراد از این امر امر چی است آقا؟ وجوبیه. نه، این قرینه نمیشه، این نمیتونه قرینه باشد. این در واقع یک سببی است که میتواند امر را بطلبد، یعنی اصل امر را بکند، به این معنا که اگر این امر نباشد خود این خیار فسخ برای این زوجه جواز جدایی میارد، جواز فسخ میارد، چون زمینه اینجاست، مورد جاییست که زوجه خیار فسخ دارد. لذا سوال میکند که اگر به من امر بکنی، یعنی در واقع وجه این امر میشد، سبب این امر میشد. ولی اگر بر خودش واجب بود که باقی باشد و طلاق به دست او نبود، مثل زوجه هور نسبت به زوجه هور که زن نمیتوند خودش طلاق بگیرد، جایز نیست. توجه فرمود اینجا دیگه نیاز به امر این که ابقا بشد چی آقا ندارد. این سبب شد که ایشون سوال کرد اتامرونی، آیا مرا امر میکنی یا خیر؟ خب این سبب اصل امره، این سبب میشه برای چی آقا؟ اصل نیاز به امر نبی. حالا آیا این قرینه میتوند باشد که پس این امر حتما امر وجوبی هست؟ مثلا که بگیم که بله این کیفیت مدلول امر رو هم این تعیین میکند این سبب. نه، این سبب اصل امره. بله، سببیش که رسول خدا نیاز بود که بهش امر بکند مثلا. حالا این امر امر وجوبیه یا غیر وجوبی هست، این قرینه نمیتوند تعیین بکند. این اشکال رو به این کیفیت میتونیم دفع بکنیم. پس اصل قرینیت چیه؟ اینه که چون خیار فسخ ثابته، این قرینه است که این امر امر چی است آقا؟ وجوبیه. این مدعای طرف که میخواد بگه که این روایت صلاحیت برای استلال مقام چی آقا؟ نداره، چون معل قرینه است، قرینه بر وجوب. قرینه بر وجوب چی است آقا؟ همین ثبوت خیار فسخ برای این زوجه، که اگر چون خیار فسخ دارد لذا نیاز به امر داره، این امر وجوبی باشد که برای واجب بکند. میتونیم جواب بدیم که نه، این سبب است برای اصل اصدار امر، اما اینکه کیفیت مدلول امر رو هم این بخواد قرینه باشد، این مقداری زور دارد. علی ای حال اینا وجوهی است که بهش استدلال شده. این جواب اون بقیه معلومه، این آخری مقداری این که بگیم معل قرینه هست محل تأمل هست فقط. یعنی اصلا امر از من صادر، این امر به معنای طلب نیست.
نه،
چون شفاعت
نگر میگفتم وجوب بود، حالا نگفتم شما دیگه
مخیر. بله، بخوام بگیم که اصلا این خود اشفع، یعنی من شفاعت میکنم، یعنی این که من امر نمی کنم.
یعنی اگر امر میکردم واجب بود.
بله، اگه عم میکردم واجب بود. این یه قرینه ای باشد که لفظیه در کلام هست در این روایت، که قرینه است که این امر به معنای امر وجوبی هست، چون که در مقابل شفاعت قرار گرفته.
متکلم خودش زنه متکلمه.
بله،
اون باید قرینه نصب کنه، این کسی که واژه امر به کار برده اون باید قرینه نصب کنه.
خب نه، در مقابل این که رسول خدا فرمود من امر نمی کنم و شفاعت میکنم، یعنی چی؟ انا اشفع یعنی چی؟ یعنی لا آمر، من امر نمی کنم. خب این معلوم می شد که اگه امر می کرد دیگه برش چی می شد؟ این قرینه می شه. حالا این چه جایی؟ بله این شفاعت خالی از قرینیت نیست.
سوال سائل هم همون می فهمده و تعبود رو نیتا بر من خوشید باشه، یعنی خود مادت و امر در نظر این خانم مورده معنی وجود رو افاده می کرده، بعد از اصلا پروسه تعبود رو
نه دیگه، این اگه خود ماده باشد دیگه اثبات میشد که خب پس امر ظهور در وجوب دارد. دقت کنید آقا، فقط شفاعت میتونه قرینه باشد. بله روشن مطلب. پس تحصل آقا دقت کنید آقا، اگه خود اعتمار این دلالت بکند خود امر خود ظهور در وجوب پس دارد دیگه.
جواب باید سوال مناسبت داشته باشه. ایشون
بله بله متوجه شدین فرمایش شما آقا. دقت کنید آقا، اگر اعتمارنی خالی سوال بخواد دلالت داشته باشه این اثبات مطلوب میکنه، نه اینکه روایت حجت است بلکه اینکه ظهور امر ماده هم در چی آقا؟ وجود. خب حالا در جواب اون که قرینیت داره، اون قرینه اول که عرض کردیم نداره، ولی شفاعتی که ایشون گفته خالی از قرینیت نیست، چون گفته که انا اشفع یعنی لا امر، بل اشفع، خود این اشفع در مقابل این امر چون قرار گرفته، این قرینه است که این امر مراد چی است آقا؟ بجید این قرینه لفظیه میشه اینجا. پس این روایت در این با وجود قرینه دیگه از حیز استدلال چی میشه؟ ساقط میشه. پس کل این هم روایت هم آیه اینا معیدات هم در واقع، در واقع نمیتونن که دلیل باشن. دلیل فقط همون چی است آقا؟ تبادر هست و بس. محقق عراقی رو هم عرض بکنیم، ایشون در این الان چون سه روز داریم مطرح میکنیم میباید امروز تموم بشه. دقت کنید آقا، سب کنید آقا، بعدن بعد از اصول اینجا، بعد از اصول حکم عقل رو، بله عقل رو عرض کردیم که به وجوب طاعت، این در حقیقت اگر این مستند به شارع باشد این امر، عقل حکم دارد بر وجوب طاعت. شارع عام است، از خدا، رسول، امام و حتی ولی فقیه به دلیل ادله ولایت. خب اگر مستند به شارع باشد این عقل حکم میکند به وجوب چی آقا؟ طاعت. اما اگر مستند به موالی چی باشد آقا؟ عرفی. نه اینجا عقل چنین حکمی ندارد. در خصوص اوامری که از جانب شارع صادر میشد عقل از اول حکم دارد. عقل کی حکم داره آقا؟ مخاطبین، مخاطبین شارع. از همون اولی که خطاب امر القا میشد مخاطبین عقلشون حکم بدیهی دارد که، یعنی حکم دارد که این امر واجب طاعه هست. همین که امر دریافت بکنند عقل حکم دارد، همین که عقل ادراک بکند و دریافت بکند این امر، حکمش چی است آقا؟ با این هست. پس همیشه این خطاب محفوف به قرینه است، این قرینه عقلیه، اوامر شارع همیشه محفوف به قرینه عقلیه است بر وجوب چی آقا؟ طاعت. پس قرینه عقلیه حافه به خطاب بر وجوب خودش اعطاء ظهور میکند. یکی از عوامل اعطاء ظهور چی است آقا؟ قرینه عقلیه حافه به خطاب. این ولی این مخصوص عواملی است که مربوط به کی باشه آقا؟ شارع باشد واجب الطاعه. در موالی عرفی فقط تبادر کارساز هست که در معالم و جای دیگه اومده که بقیه استدلال کردن، در اونجا تبادر کارسازه. نذاشتید اون مطلب رو بگیم آخر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سوال اون سائل داله بچه الزامی نداشته باشه، اصلا سوالش لغو نمیشه.
سوال سائل تعاملی،
بله، چون که اگر اون الزام رو از این نفر نه،
شما اینکه میگه به نفس تعاملی این زور دارد اگر الزامی نباشه لغو نمیشه.